أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم
صل على محمد وعلى أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والستون، جلسه 61 از مباحثه فقه المسجد. در هندسة المسجد، نظام مهندسی مسجد، مباحثه می کردیم برای برخی از اجزای مسجد. یکی از مواردی که باید دربارش گفتگو بشود و در نظام مهندسی مسجد گنجانده شود، یعنی قانونی تصویب بشه به عنوان قانون اسلامی در بنای مساجد، بررسی تزئین مسجد است، یا به عبارتی تهیه نقشه زیباسازی مساجد. متاسفانه اونچه که در طول تاریخ در جامعه و جوامع گذشته بر ما گذر کرده، تزئین مساجد تزئین سلیقه‌ای بوده است و حسب قوانین اسلامی صورت نمی گرفته یا کمتر صورت می گرفته. عمدتاً این موضوعات به نظر حکام انجام می شده. حاکمان هر سلیقه‌ای داشتن، اون سلیقه رو اعمال می کردن، انجام می شده. نمونه های فراوانی هم دارد در زیباسازی مساجد که با نظر برخی از حکام، اونم حاکمانی که رسماً و علناً مرتکب حرام می شدن از نظر اونا انجام شده، که حالا در سیر بحث اگه لازم بود عرض می کنم. پس نماین لقل حدیث رو حوله فی هندست مساجد، انما عبارت است از اینکه تزئین المسجد ما هو حکمه و ما هو کیفیته، ما هی کیفیته، کیفیت تزئین مسجد چطور است، حکمش چگونه است. یعنی آیا اصلش سوال کنیم، آیا اصلا زینت برای مساجد، هنگام بنای مسجد جایز است یا جایز نیست؟ از اون اول که مسجد رو می سازن گچکاری کنن، منقش کنن، نقاشی کنن با صورتها و تصاویر گوناگون، یا یعنی کاشیکاری های تزیینی که انجام می شود، حالا مرسوم است در جامعه به این صورت رو انجام بشه، بخش هایی از مسجد متلا شود، مذهب بشه، مثلا مفضل بشود، یعنی نقره‌ای کنن، طلایی کنن، اینا آیا جایز است یا جایز نیست؟ برای بررسی این ما باید یه تأملی بکنیم، از یه جای مناسبی وارد بحث بشیم، چون این شیوه یه بحث جدیده، باید یه جای مناسبی رو تعریف کنیم برای ورود به بحث. اون جای مناسب این است که اول ببینیم الفاظی که با اونها بحث زینت مسجد رو مطرح کردن چه الفاظی است، با چه لفظی زینت مسجد بیان شده، بعد وارد بحث بشیم. یه تأملی که میکنیم میبینیم هنا الفاظ متعدده و متفاوته. اینجا الفاظ متعدد و متفاوتی است، با عبارات گوناگون مواجه میشیم. فی لسان الفقها و لسان الاحادیث و لسان اهل اللغه، هم در زبان اهل لغت برای زینت مسجد الفاظ و عبارات گوناگونی به کار بردن، هم در احادیث وارد شده هم در زبان فقها. چند تا لفظ رو من ملاحظه کردم که اینا کاربرد بیشتری داره در این منابع گوناگون و عبارات. یکی خود تزیین است، از تزیین زینت کردن مسجد، این گاهی وارد شده. دوم منها التزویق، همین روزه و قاف، التزویق تزویق رو معنا میکنیم چیه، اونم معنای نوعی از زینت. منها التوهیب، باره دو چشم دارزال، توهیب معنای طلایی کردن، متلا کردن، از ذهب میاد. منها یکی دیگر از الفاظ زخرفه است، زخرفت المساجد، همون زخرفی که در قرآن است و سوره قرآن هم 43 سوره قرآن سوره زخرف، اون هم معنای زینته. و منها نقش الصور فی المساجد، گاهی هم به عنوان نقاشی در مسجد، نقش کردن برخی از تصاویر در مسجد، این هم عنوان زینت. این الفاظ که 5 لفظ شد در واقع، 5 لفظ شد، این ها جز الفاظیه که بیشتر درباره زینت مسجد به کار برده شده است. خب هم در عبارات فقها، در بعضی از نصوص شرعیه هم آمده. بنا علاوه ما برای ورود بحث از همین ناحیه وارد میشیم، اما اول دو مقام از بحث رو تعریف میکنیم. تأمل بفرمایید. اول میگیم لابد لنا، ناچاریم که در دو مقام بحث کنیم، لابد من البحث و الحدیث فی المقامین یا فی مقامین، در دو مقام باید بحث کنیم. المقام الاول، مقام اول بحث موضوعی است، تبیین موضوع مسئله، اصلا موضوع مسئله زخرف، تزویق، تزیین، نقش صور چیزی است. اینو از خودم محضر شما موضوع مسئله روشن کنیم، ببینیم بحث کجاست، موضوع مسئله کجاست. پس موضوع اولین مقام موضوع شناسیه، بحث موضوعیه. بگه مقصود از این عبارات چیه؟ اصلا اینا که گفتن زخرفت المساجد مقصودشون چیه؟ اونایی که تزویق به کار بردن مقصودشون چیه؟ اونایی که تبعیق به کار بردن مقصودشون چیه؟ در عبارت اخرا میخواییم بحث کنیم اینجا در بحث موضوعی، ببینیم هل هنا مفاهیم عدیده او هنا مصادیق متعدده. ببینیم اینجا ما با چند تا مفهوم سر کار داریم، یه مفهوم زخرفه، یه مفهوم تزریق، یه مفهوم تزریق، یکی نقش و صور، یا نه یه مفهوم داریم اما مصادیق متعدده. این اول مشخص کنیم ما سر بحث کجاست. یعنی این عباراتی که آقایان گفتن اینا همه تحکی ان مفهوم واحد او تحکی ان مفاهیم عدید، از چند مفهوم برای ما بحث میکنه یا از یکی. این مقام اوله. مقام دوم که باید درباره‌اش بحث کنیم درباره مقام دوم مقام ثانی فی بیان حکمهی و احکامه. ببینیم حکم این مسئله چیه یا احکام این مسئله. اگه چند مفهوم شد احکام متعدد داره، اگه یکی شد یک حکم دارد. ببینیم حکمش به شرع چطوره، جایزون مستحبون حرامون کدام هست. خب اما الاول، اما مقام اول، در مقام اول کمون تحلیل معنای این عباراته، از موضوعیست این عباراتی که وارد شده. ببینیم معنای این عبارات اولا چیست. اولین عبارتی که زیاد هم وارد شده است همون بحث زخرفه است، زخرف و زخرفه. زخرف که اسم است، من عبارتش از لغت بخوانم، جناب ابن منظور در لسان العرب ایشان که هم ریشه لغت رو میگه هم موارد استعمال رو، بیشتر موارد استعمال رو میگه، ایشان میفرماین که از زخرف و از زینه. زخرف چیه؟ زخرف همون زینت، اما زیباسازی و زینت است. بعد از ابن سیده نقل میکنه جناب لسان العرب، میگه ایشان گفته، ابن سیده که مرجع لغوی هست، میگوید از زخرف و از وهم ها داره هست. گفته زخرف اما تلاست، زیبایی با تلاست، زینت از جنس تلاست. ها و الاصل، اصل و ریشه اینه. خواهد بفهمد اصل زخرف ریشهش مربوط به زینت با تلاست، نه هر زینت. ثم سمی کل زینت زخرفن، اما بعد به مرور زمان در اثر استعمال، موارد استعمال، آمده این زخرف برای هر زینتی نامیده شده. هر زینتی رو گفتن ثم سمیه کل زینتن زخرفن، بعد نامیده شده هر زینتی به نام زخرف، دیگه اختصاص به زینت با طلا پیدا نکرده. پس اگه این حرف رو بپذیریم، بنابراین باید بگیم اصل وضع لغت برای چه بوده؟ برای زینت با طلا بوده، اما بعد برای زینت با نقره، زینت با تصاویر نام استعمال شده. ثم شبه کل ممنوهن مزورن بهی، میگه بعد آمدن اینجا مسئله زخرف به هر چیز ساختگی دروغین هم زخرف گفتن، به افسانه ها و اسطوره ها، اینا هم به چی گفته؟ زخرف گفته. اونم تشبیه کردن، تشبیه شده هر موه مزوری رو به این، به همین زخرف تشبیه کردن. لذا گفتن مثلا بیت مزخرف یا زخرف البیت زخرفتن، اینا معنای خانه کامل، خانه زینت یافته. و همینطور و کل ما زوقه و زینه فهو زخرفن، فقط زخرفن. اون هر چیزی که تزریق بشه و زینت بشود اون هم چیه؟ زخرفه. اون هم مزخرف شده در واقع، مزخرف عربی، نه مزخرف فارسی. مزخرف فارسی معنای حرف بی ارزش و بی معنا و، ولی مزخرف عربی نه، برای مسین. یه هر چیزی که تزریق شده و تزیین بشود، کل ما زوقه و زینه فقط زخرفه، او مزخرف شد. بعد اشاره میکنم به این که یه لفظ حدیث در روایت اینطور وارد شده، ابن منظور نقل میکنه در روایت درست، پیامبر اسلام ان النبی صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف. کعبه قبل از اینکه پیامبر بیاد به مکه و فتح مکه کنه، در هم روی کعبه بت‌ها بودن، درون کعبه منقش به صور بوده، تصاویر بوده در درون کعبه. پیامبر که آمد دیگه لم یدخل الکعبه، وارد کعبه نشد، حتی امر به زخرف، داره یک دستور داد این زینته های تصویری مسجد مکعبه رو بردارید و نخفیه دورش کردن اونها برداشت. اما اینجا این زخرف در اینجا چیه؟ این زخرف این از اون زخرفه زینته با تلاز. اینجا ابن منظور میگه از زخرف ها هنا نقوشون و تصاویر که تو زینو به ها الکعبتو. میگه اینجا پیغمبر وارد کعبه نشد تا اینکه امر به زخرف کرد که اینا رو بردارن، زینت ها، اینا زینت های طلایی نبوده، اینا نقاشی ها بوده، تصاویر بوده استش. و تا اینکه ممکنه حالا این نقاشی ها نقاشی با طلا باشه، اما نقاشی با صور بوده. اما از زخرف آنا نقوشون و تصاویر رو تو زین و بها الکعبتو، که کعبه زینت داده می شد به سبب اونا. و کارت به ذهب، ایشون میگه اون نقاشی ها نقاشی های طلایی بوده است. فامر بها حتی خود تست، فرمود این رو دستور داد تا اون رو محو کردن، از اونجا برداشتن. بعد پیغمبر وارد کعبه شد، حالا هم بت‌ها رو از روی کعبه برداشت با سبب امیر به سبب امیر مؤمنان تخریب کرد، هم تصاویر درون کعبه رو برداشت. در جناب منظور میگه این آیه سوره زخرف آیه 34 و 35 این هم از همین بابه. میگه و منه قوله تعالى ولبیوتهم ابوابا و سرورن علیه یتکئون و زخرفن. در سوره زخرف آیه 43 از آیه 33 به بعد شروع میشه، 33 و 34 و 35 اینا بحث کفار مطرح میشود و برخورداری از امکانات دنیا. مرحوم علامه طباطبایی هم به این بحث پرداخته، حالا من آیه شو بخونم از آیه قبل از 35 قبل از 34 میگه ولولا ان یکون الناس امتا واحده، این آیه 33 است، میگه اگر خوف این نبود که مردم همه یک دسته بشن، یک دسته بشی بشن، یک دسته نه با هم متحد بشن، یک دسته اجتماع کنن بر کفر، اگر نبود این که احتمال میرن مردم اجتماع کنن امت واحده بشن بر کفر، همه کافر بشن، اگر این خوف و احتمال نبود لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیه آیت هرون. اگر خوف کفر ورزی همه نبود، ما اونایی که کافر بودن خانه هاشون رو براشون طوری قرار میدادیم که اینا خانه ها سقف های نقره‌ای داشته باشن و معارج داشته باشن، بلند باشه پله ها و برج های بلندی بشود که ظهور پیدا کنه. ولی بیوتهم اگه خوف نبود خانه های اینها رو براشون ابوابن و سرورن، تو خونه هاشون برای خانه ها درها، یعنی درها های نقره، اونجا که منفضه این هم از همونجاست، ابوابن منفضته، ما درها های نقرهی قرار میدادیم و سرورن تحتها های نقرهی قرار میدادیم، علیه های تقیهون بنشن روی تحتها متکای شما اینها بشود. و زخرفن. اگر این خوف نبود برایشون زخرف هم قرار میدادیم. زخرف همون زیبایی و زینت، البته حالا بیشترش بر نوع طلا و اصلش که گفتیم. و این کل ذلک لما متاع حیات دنیا، اینا متاع حیات دنیا هست و در مقابلش آخرت برای متقین. خب اینجا در این آیه حالا اشاره میکنم به در مقدار به تفصیلش اشاره میکنم که ممکنه شبهه زندیا این که اینجا شاهد مثال این آیه این است که فرمود بر این که ما لبیوتهم سقفاً من فضة سقف‌های نقره‌ای معارجی برای بیوتشون ابواب و سروری درها و تخت‌هایی از نقره که یتکئون علیها یتکئون و زخرفاً. زخرف رو در مقابل زینت‌های نقره‌ای قرار داده، تخت نقره‌ای، در نقره‌ای، سقف نقره‌ای و زخرفاً، زخرف در مقابل اونها قرار داده. این بس یه نوع خاصی از زینت باید باشه، نه مطلق زینت. اینجا در این آیه که اون وقت جناب منظور گفت این زخرف در اینجا نقشه‌های صورت هاست، نقاشی هاییست که در مسجد در انجام می شده، در کعبه انجام شده بوده، ولی نقاشی ها با آب طلا مثلا بوده، با طلا بوده نقاشی می کردن. خب این یه ممکن است آدم بحث ما به خاطر از لغوی مطرح کردیم، ولی نسبت به این آیه لازمه که تأمل هم بشود. این که فرمودن اگر خوف کفر ورزی همه مردم نبود، نه اگر ما نعمتهای دنیایی که به کفار داده میشه اینا مؤمنین ببینن همه چیز، همه امکانات مادی دست اوناست، بگن پس اسلام به درد نمیخوره، ایمان به درد نمیخوره، اونو کافر بشیم بهرمند بشیم، هم برن از اونجا بهرمند بشن. در حالی که اینا نمیدانن که این اضافه دریافت در روزی در امکانات دنیایی بر بهرمندی از امکانات دنیایی ایمان نقشی ندارد، یا نقش عمده ای نداره، کفر هم نقش عمده ای ندارد. این اسباب و علله، اسباب روزی است، اسباب تأمین امکانات، هر کی سبب قوی‌تر پیدا کند قوی‌تر درآمد پیدا میکند، هر کی سبب ضعیفتر پیدا کنه درآمد ضعیفتر پیدا میکنه. معلوم اندامه طباطبایی در زید همین بس این رو، در زید همین آیه این رو اشاره کرده و فرموده که عبارت اندامه رو بخونم که عمود و ارادته سبحانه، اراده خدا اینه، الفعلیه اراده فعلی خدا این است، لشیئن برای هر چیزی تعلق بگیره، و اجتماع الاسباب علا کینونتهی و تحقق العلت تامت لظهوره. فرمود اراده فعلی خدا این است که هر چیزی بخواد انجام بشه، خدا کاری که می کند اینه که اسباب ایجادش رو مجتمع می کنه، فراهم می کند. اصلا معنای توفیق هم همینه، این گفتن توفیق الهی، توفیق یعنی تهیه اتول اسباب، سببها فراهم بشود. بعد دیگه الله میفهمد که فل آیتو تدل علا ان الانسان، دلالت میکنه برای اینکه انسان، و هو یرید الدنیا، این انسان بنده خدا دنبال دنیاست، یرزق منها یا یرزق منها، روزی داده میشه از اون دنیا، او دنبال دنیاشه، تلاش میکنه دنیا بهش میدن، الا حسب چه دور بهش میدن؟ الا حسب ما یسمح له الاسباب و العوام التي اجراها الله في الكون، به حسب اون سببایی که دستش قرار گرفته. خدا سبب تو عالم آفریده، میگه هر کی بخواد زودتر اون سبب به دست بگیرد زودتر به نتیجه میرسد. بعد فهمون که بله فهو ینال شیئا مما یریده و یسأله به لسان تکوینهی لیکن لیس له الا ما یهدی الیه الاسباب و لام برای محیط. یه این نشانه ارتباط گیری با اسباب و
تلاش بیشتر تأمین معیشت بیشتر هستش. اینا مانعی از این نیست که بگیم دعا تأثیر داره، ایمان تأثیر دارد، بله، ولی تأثیر اولیه مال همون تلاش و سببیست که اونجا انجام شد. خب خلاصه این که از کنم محضر شما، من عبارت علامه دیگه زیدشو نخوندم براتون که اگه بخواد تکمیل بشه اینه بخونم بعد از این که آیه رو زید میکنه، همو تفسیر آیه اینه که لولا ان الناس جمیعا یعیشون علا نفسق واحد تحت قانون الاسباب والعلل، اگر نباشه که مردم اینطور همشون بر یک نسقی بر یک روالی زندگی کنن حسب قانون اسباب علل، و لا فرق بین الکافر و المؤمن قبال العلل کونیه، علت هایی که چیزی ایجاد میکنه تو دنیا این فرق کفر و ایمان وجود نداره. در این شما دانه درخت میکاری، درخت سب آب و خاک و نور داشته باشه درخت سب میشه، کاری نداره کافر بکارد یا مؤمن بکارد. این شبهاتی که این روزا مطرح میکنن گاهی میگن که آقا شما میگید اینجا از کنم منظر شما که مردم گناه کردن در جمهوری اسلامی باران نیامد، خب مردم به رزیر که همشون گناه میکنن، اصلا مسلمان نیستن، مؤمن نیستن، بعدشون خیلی موحد نیستن، اما اینجا شما میانگین بارشتون 300 متر اگر خوب بیا 300 میلیمتر در سال، یعنی خیلی خوب بارون بیا، اونجا میانگینشون 1200 میلیمتر، 4 برابر شما بارون بیاد، در شب گناه داره. این گناه تأثیر دارد، ایمان تأثیر دارد، لکن این یک سری قوانین کونیه و طبیعیه هستش. اونجا که جغرافیای اعتداله، اونجا که جغرافی پربارشه، اونجا کافر زندگی کنه پربارشه، مؤمن زندگی کنه پربارشه، این ربطی به ایمانش نداره، ربطی به کفرش نداره. اونی که میگه ربط داره، میگه شمایی که در اینجا مسلمان هستی، مؤمن هستی، در این سرزمین زندگی میکنی، شما اگر گناه کنی نعمت خدا کمتر میشه برات، اگر عمل صالح انجام بدی نعمت بیشتر میشه برات، پس ارتباطی به اون قانون اسباب علل نداره. خلاصه این که حالا از این بحث بگذرم، این بین قوسین بود دیگر جای خودش که بیشتر میاد توضیح داره. ما استشهادمون به این آیه و جناب ابن منظور این بود که خواستم فرمانده که زخرف اون چه که از معنای زخرف به دست میاد معلوم همه جا یک معنا ندارد، در هر جایی یه معنای خودش، گاهی زینت با تلاست، گاهی زینت با فضه است، گاهی زینت با نقش و تصاویر است، کار نقش و تصاویر گاهی مربوط به طلا است. خب یه جمله بگم، این کلمه تزویق به دو سه بار به کار بردیم، این معنیش چیه؟ پس علای حاله معلوم شد که آقا ابن منظور میخواد بفرماز بنابراین چی ابن منظور گفته، بنابراین چی در روایت از قول پیغمبر نقل شد، بنابراین چی در آیه بود، زخرف اختصاص به زینت با طلا ندارد، بله گاهی زینت با طلاست، گاهی هم زینت با غیر طلا. اما تزویق چیه؟ تزویق اصلش ریشش زرقه هست، اسم میشه زاووق، زاووق گفتن معنا کردن، معناش همین نسان رو معنا کرد، از زعبق، زعبق بعد از زا همزه پایه داره، وعوزه از زبق، زا زا همزه پایدار، ب و قاف، از زبق، زبق جیوه است، همین جیوه ای که روی بعضی از چیزها زده می شود، این جیوه رنگ طلا دارد. میگه طلا رو حالا شر می دهد به این که گفتن اهل مدینه می آمدن زعبق رو زاووخ می نامیدن، بعد می آمدن نقاشی هایی که انجام می دادن نقاشی ها طلا نبوده، و ید خلو زعبق فت تصاویر، روی این نقاشی ها زعبق جیره می کشیدن. بعد زاله که قالوا لكل مزین مزبق، و همین خود هر چیز زیبا سادی شده رو میگن مزبق. چرا؟ چون وقتی جیوه روش میکشن، بعدم خصوصا در از کنم که مواد طلایی و فلزی وقتی این در کوره میره، این حالت روغنی روش سوخته میشود، خود اون حالت طلاییش نمایان میشه و مشخص میشود. فهمونه برای این که زاغوق و زینه یا تزویق معناش اینه که گفتن بله جوهری اینطور گفته، گفته قدیه قاف تزاویق، این گاهی در تزاویق اینطور وارد میشه، لعنه و یوچ علم الوهب علل حدیده. یه وقتی میخوان یک آهنی رو روش طلا بکشن، این همراه او قرار میدن به صورت روغنی روش قرار میدن، ثم یود خلوف نار، بعد میذارن تو کوره آتش، فیر و هوا من رو از زعبت جیوش میره و یک پس زهب اون طلاش رنگ طلایش باقی میمونه. به این خاطر نقاشی های زیبا سادی شده که روش جیوه زده شده بهش میگن مزبق، بهش مزبق گفته میشود. خب از خانم حضرت بعد دیدیم استعمال سم و کسره حتی سمی کل مزینن به شیعه مزبقا، این پیش رفت چون تأثیر در زیبایی داشت، هر چیزی که به یه وسیله زیبا زادی شد گفتن مزبقه. حالا ولو جیبه بهش نزده بودن، ولو طلا هم نداشت، این استعمال شد. پس بنابراین اون چه که درباره معنای زخرف و تزویر آمده است اینه که اگرچه ریشه اینها به یک امری متصل بوده، مثلا مثل طلا یا مزبق به جیوه، اما بعد در اثر کثرت استعمال اینا آمده به هر چیز زینت یافته و زیباسازی شده گفتن چی؟ مزبق یا مزخرف یا مزهر، همه اینها. لذا تزیین و تزریق و زخرف اختصاص به زینت با طلا حتما نداره، مطلق زینه است. حالا انشاءالله ادامه بست در جلسه بعد بعضی از عبارات دیگر رو بخونیم و عبارات فقهاتون به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.